بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تکرار نام تو شده آواز جبرئیل، آگاهی از مقام تو اعجاز جبرئیل. تا اوج عرش در شب معراج رفته ای، بالاتر از نهایت پرواز جبرئیل. مثل حریر روشنی از نور پهن شد در مقدم براق پر باز جبرئیل. مداح آستان تو و دوستان توست، باید شنید وصف شما راز جبرئیل. سرمست نام توست بزرگ فرشتگان، پیر غلام توست بزرگ فرشتگان. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعا میکنم که انشالله باغ ایمانتون آباد و آباد باشه و آرامش قرین لحظات زندگیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. افتخار داریم که امروز هم خدمت حاجای عالی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام ان شاء الله مبارکتون باشه.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار مؤمنین سلام و عرض ادب دارم و من هم تبریک عرض بکنم فرا رسیدن ایام ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو پیشاپیش به همه دوستان حضرت و همه مؤمنین.
سلام باشید. بزرگوارید. خیلی خوشحالیم حاجای عالی، ما خدمت شما هستیم و خدمت بیننده‌های خوبمون. همونطور که می‌دونید بحث جلسه گذشتمون در مورد معراج باید بگم حاج عالی که ما خوشبختانه شاهد استقبال خیلی خوبی از بحث هفته قبل بودیم. خیلی از بیننده ها پیام دادن گفتن بحث در این حال که برای ما شیرین و جذاب بود، بسیار هم مورد استفاده ما قرار گرفت و خیلی راهگشا بود در مسیر بندگی. همه ما بی‌صبرانه منتظریم که انشاءالله مباحث امروز از زبان مبارک شما بشنویم.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف، همونجور که فرمودید ما بحثمون به مناسبت مشاهداتی که پیغمبر اکرم از بهشت و جهنم داشتن و به هر حال اون خصوصیاتی که از انواع بهشتی ها و جهنمی ها داشتن که حالا انشاءالله خواهیم گفت به بحث معراج کشید.
بله.
و این سفر بسیار با عظمت زمینی آسمانی پیغمبر اکرم و مشاهدات و دریافت ها و هدایایی که اونجا داشتن. بعضی از اون مشاهدات و دریافت های پیغمبر رو در جلسه قبل گفتیم، مثلا دیدن انبیا در آسمان های هفتگانه و طبقات ملکوت که پیغمبر اکرم با هر کدوم از انبیا ملاقات هایی و گفتگوهایی داشتن. یکی دیگه از چیزهایی که در معراج عرض شد و از هدیه های پیغمبر بود و سوغاتی هایی که پروردگار عالم به ایشون دادن نماز بود که سوغاتی بزرگ معراج که عرض کردیم خیلی از اسرار نماز با توجه به اون نمازی که پیغمبر اکرم در معراج خوندن و کیفیتش به حضرت به هر حال یاد داده شد اونجا، اسرار نماز خیلیش با اون
فرق داره. این کیفیت که الان ما نماز می‌خونیم اونجا تثبیت شد.
بله 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 همینجوره. یعنی این به هر حال بحث کیفیت وضو، کیفیت نماز، اذکار تو هر کدوم از حالات، تو رکوع، تو
سجده، اسرارشون.
بله بله اینا معمولا از اونجا فهمیده میشه. و یکی دیگه از مشاهداتی که باز جلسه قبل یه مقداریش رو اشاره کردیم، مشاهده ملائکه و به هر حال این بخش از ملکوتی های عالم بود. ملائکه ای که مأموران و کارگزاران خدا تو عالم وجودن و اون مدیریت خدا توسط این مأموران اعمال میشه، اجرا میشه. ملائکه مختلفی رو پیغمبر دیدن. یکی از ملائکه ای که رسول خدا تو معراج دیدن حضرت عزرائیل علیه السلام بود که اینم من بد نیست اشاره بهش بکنم. داره که در جلد 18 بهار، من این روایت شو اجازه بخوام که اشاره بکنم، داره که پیغمبر فرمود که ثم مررت به ملک من الملائکه، عبور کردم دیدم یه ملکی از ملائکه نشسته، جالسن علی مجلس، دیدم که تمام دنیا گویی بین دو زانوشه. این احاطه اون ملکه حضرت عزرائیل علیه السلام، تمام دنیا انگار بین دو زانو و در مقابلشه و در دستش یک به هر حال صفحه یک لوحی از نور بود که نوشته های روش بود و او اینها رو میخوند و نگاه میکرد و هیچ به چپ و راست نگاه نمیکرد، مشغول کار خودش بود. لا یلتفت و یمینا ولا شمالا مقبلا علی که هیئت الحزین، و خیلی چهره محزون و گرفته ای داشت این فرشته و ملک الهی. از جبرئیل پرسیدم که این کی هستش؟ جبرئیل گفتش هازا ملک الموت، حضرت اسرائیل علیه السلام هستش که دائما مشغوله، دائما مشغول هستش و ارواح و جانها رو قبض میکنه و میگیره، قبض روح میکنه. به جبرئیل گفتم اگر میشه بریم نزدیک و من صحبتی بکنم. از جبرئیل با پیغمبر اکرم نزدیک رفتن و جبرئیل معرفی کرد پیغمبر رو که این برها پیغمبر خاتم هستش. حضرت اسرائیل خیلی برحال خوش آمد گفت و بشارت به این که امت تو بهترین امته و خصوصیاتی رو شروع کرد گفتن. بعد پیغمبر اکرم فرمود که جبرئیل عرض کرد به پیغمبر که هو اشد الملائکه عملا، پرکارترین ملک از ملائکه حضرت اسرائیل، خیلی شدید العمل و پرکاره. پیغمبر سوال کرد که آیا هر کسی که تا حالا مرده و بعد از این میمیره او قبض روح میکنه؟ جبرئیل عرض کرد که بله. پیغمبر سوال کرد که یعنی بالا سر همه در هر جایی او هست؟ جبرئیل عرض کرد که بله، در همه جا هست. بعد خود پیغمبر اکرم وقتی که این رو از ملک الموت هم پرسید که شما همه جا هستی، حضرت اسرائیل علیه السلام اینجوری عرض کرد که گفت یا رسول الله مد دنیا کلها اندی فی ما سخره الله لی و مکننی علیها الا کدر همی فی کف رجل، تمام دنیا در مقابل من مثل یه سکه ایست تو دست یکی از شماها که چطور این برام ورش میکنه. یعنی کاملا شما احاطه به این سکه ای که تو دستتون دارید، تمام دنیا پیش من اینجوریه، احاطه به همش دارم، به همه جا احاطه دارم. و ما من دارن، هیچ خونه ای نیست، الا و انا اتصفحه کل یوم خمس مراتن، مگر اینکه هر روز 5 دفعه سرکشی میکنم به اون خونه.
عجب.
حضرت اسرائیل علیه السلام در هر بر هر خونه 5 بار سرکشی میکنه و عقول و اینجوری میگم، یکی وقتی از دنیا میره تو اون خونه یا خانواده از دنیا میره و بقیه اهل گریه میکنن بر اون میتشون، میگن که لا تبکو علی، گریه نکنید، نوبت خودتونم میرسه. فإن لی فیکم عودتن و عودتن، من انقدر میام انقدر به هر حال میام و قبض روح میکنم، حتی لا یبقا منکم احدون، که احدی از شما دیگه باقی نمیمونه تو این عالم. پیغمبر اکرم وقتی که به هر حال ذکر مرگ اومد و خصوصیاتی که تو دنیا کسی نمیمونه، فرمود کفا بالموت تامتن، برای حادثه شدیدتر از مرگ نیست، همین مرگ کفایت میکنه به عنوان شدیدترین حادثه. حضرت جبریل هم یه جمله اضافه کرد، گفت یا رسول الله تازه بعد از مرگ، انما بعد الموت اتم و اتم من الموت، بعد از مرگ تازه خیلی شدیدتر و حادثه های سنگینتر از خود مرگه، چیزایی که بعد از مرگ آدم ها براشون پیش میاد. در این حال انقدر راحت دارن، مثلا شاید بعضی بی توجه دارن به زندگیشون ادامه میدن. در هر حال یکی از مشاهدات پیغمبر این مشاهده بود که حضرت اسرائیل علیه السلام رو مشاهده کرد،
پرکارترین فرشته رو بعد اونجا دیدن.
یکی دیگه از دریافت هایی که پیغمبر اکرم از خدا متعال دریافت کرد، هدیه بسیار با عظمتی رو، خمیرمایه اولیه حضرت زهرا سلام الله علیها است که در معراج گرفت. خدا تو معراج چند تا هدیه به پیغمبر داد، از با عظمت ترین هدیه هایی که پروردگار عالم به پیغمبر اکرم داد، اگر نگیم با عظمت ترین نشون، همین بوده، اون خمیره اولیه و ماده اولیه حضرت زهرا سلام الله علیها در معراج به پیغمبر داده شد که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. به هر حال ببینید هدیه‌ای که خدا میخواد به مهمانش بده، هدیه به اندازه شأن خود اون هدیه دهنده است. یعنی خود خدا در عظمت و حد و شأن اوست که باید به این مهمان عزیزش یه هدیه بده. هدیه‌ای که میده اون به هر حال ام الائمه و کوثر حضرت رسول و اون ادامه دهنده نسل پیغمبر تا قیامت، ادامه دهنده نسل پیغمبر تا قیامت. لذا تو یکی از زیارتنامه های حضرت زهرا وقتی سلام میدیم اینجوری سلام میدیم، که و صل علی البتول الطاهره، سلام بر حضرت بتول که یکی دیگه از اسامی حضرت زهرا هستش، فاطمه بنت رسولک، و تحییت منکلهو و توفه، اون هدیه و پیشکش الهی خدا به پیغمبر.
و این در شب معراج
اتفاق افتاد. این تو شب معراج اتفاق افتاد، این پیشکشی و سوغاتی به پیغمبر دادن. پیغمبر فرمود که من وقتی با جبرئیل تو معراج داشتیم میرفتیم به درخت طوبا رسیدیم، من یک سیبی از اون درخت برداشتم، بسیار بسیار خوشبو و معطر، و اون سیب رو دونیم کردم، نوری ازش ساطع شد آنچنان که من تعجب کردم از این نور. سوال کردم از جبرئیل که این نور چیه؟ جبرئیل گفتش که این نور، هذهی نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، این نور فاطمه هست در زمین که بهش تو آسمان و آسمانیان میگن منصوره. پیغمبر سوال کرد که برای چی؟ چرا تو زمین بهش میگن فاطمه و تو آسمان بین ملکوتیان به منصوره معروف؟ جبرئیل عرض کرد که این که تو زمین بهش میگن فاطمه، لفتمها شیعتها من النار، چون اون کسانی که پیروش هستن در زمین در عالم دنیا، اونا رو دستشونو میگیره از آتش جهنم دورشون میکنه و جداشون میکنه. یعنی این فاطمه فقط یک اسم مثل اسامی ما که یه لفظ نیست رو هم دیگه میگذاریم نیست. ما ها معمولا یه لفظی رو هم دیگه میگذاریم برای صدا زدن و خطاب کردن و شناسایی.
حاکی از یک حقیقت در
بود. اما الفاظی که برای معصومین علیه السلام انتخاب شده، که اینا همه آسمانیه، اینا همه از اون طرف انتخاب شده، یک شأنه، یک مقامه، یعنی در واقع کار اونا رو داره میگه. وقتی میگه باقر، یعنی اون کسی که شکافنده علوم خواهد بود. وقتی میگه مثلا رضا، یعنی اون کسی که به مقام تسلیم و رضا به نهایت رسید. وقتی میگه مهدی، یعنی اون کسی که از طرف خدا هدایت خاصی شده و دیگران هم دستگیری میکنه. هر کدوم. وقتی میگه فاطمه، چون کلمه فاطمه یعنی قطع کننده، یعنی اون کسی که اون افرادی که پیروش هستن رو قطع میکنه از جهنم، کاری میکنه که دیگه جدا بشن از جهنم. از این جهت بهش میگن فاطمه در زمین. اما این که در آسمان بهش میگن منصوره و شأنش تو آسمان اینی که نصرت شده هستش، چون خدا نصرت و یاریش میکنه در عالم آخرت و در قیامت برای شفاعت. آی شریعتی، تو بین معصومین، البته همشون به هر حال نور واحدی هستن و شفاعت هاشون گسترده است، اما در این حال تو روایات ما نسبت به دو نفر از معصومین از شفاعت بسیار گسترده شون نام برده شد.
خیر از حضرت رسول.
ببینید، حضرت رسول به یک معنا اصله
و هر حال مقام محمودی که در مورد
محمود رو او داره، ولی به هر حال از دو نفر از معصومین دیگر یاد شده. یکی امام حسین علیه السلام هستش که در کتاب کامل الزیارات، من اولا اشاره داشتم، دوستان میتونن مراجعه کنن، ترجمه هم شده این کتاب بسیار ارزشمند، و شفاعت گسترده ابو عبدالله علیه السلام به خاطر اتصالی که اینجا خیلی ها به حضرت داشتن و به هر حال به گونه‌ای مرتبط با ابو عبدالله بودن که خودمون داریم میبینیم.
بله.
دیگه به وضوح ارتباط قلبی انسان ها با ابو عبدالله علیه السلام،
اشتیاق و
بله، یکی هم مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها، که در روایات ما در بعضی از مجلدات بهار الانوار مرحوم مجلسی ذکر کرده این رو، روایات متعددی که حضرت زهرا به قدری شفاعت خواهند داشت اونجا که جز یک عده به درد نخور کافر و منافق که در واقع علف هرزهای عالم وجود هستن، دست همه رو میگیره، هر کسی که به گونه یک به هر حال نوری در وجودش باشه.
تو شاید چیزی از جنس عطوفت مادرانه
هستن. آفرین، واقعا همین، یعنی مظهر لطف و عطوفت پروردگار عالم هستش که تو این وجود مقدس ام الائمه جمع شده و این بزرگوار دست همه رو میگیره. تو تعبیر روایت هست مثل پرندهی که دانه از زمین برمیچینه، همه رو برمیداره، همه رو برمیداره، جز یه عده همون تعداد برای جهنم، کسی رو دیگه باقی نمیذاره، طوری که دیگه یه همه آرزو میکنن لوکان و فاطمیین، ای کاش ما فاطمی بودیم. حتی اونایی که موندن که دیگه حالا اونا اصلا قابلیت و فقر بهشت رو ندارن، اونا دیگه هویت انسانیشون عوض شده. منظور این که این به هر حال منصوره بودن حضرت زهرا در آسمان ها، جبرئیل گفت برای اینه که خدا یک یاری و نصرت خاصی به او در عالم بالا، در عالم آخرت،
همون مقام شفاعت گسترده،
مقام شفاعت بسیار گسترده. بعد پیغمبر فرمود که خب بعد از اینکه این گفتگوی من با جبرئیل تمام شد، اون نور رو که دیده بود سوال کرد، اون سیب بهشتی رو خوردم. این سیب تو وجود مقدس پیغمبر اکرم تبدیل شد به همون ذرات وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها که به هر حال بعد حضرت زهرا سلام الله علیها تولدش محصول این سفر آسمانی بود که خود پیغمبر اکرم می‌فرمود هر موقعی که من زهرا رو به هر حال می‌بینم و مشاهده می‌کنم و بو می‌کنم،
بوی بهشت،
بوی بهشتش بود. بله، کل مشتقت الی الجنه شممت تو ابنتی فاطمه، هر موقع من مشتاق بهشت میشم او رو بو میکنم.
آها، این تداعی کننده همون سفر
معراجه. و باز تو بعضی از زیارتنامه های حضرت زهرا داره که تفاحت الفردوس و الخلد، میوه بهشتی. و حضرت زهرا داره که میوه بهشتی. به هر حال اینم یکی از هدیه های بسیار با عظمت معراج بود که به پیغمبر اکرم
داده. چه پر خیر و برکت هم بود،
خیلی عجیب بود. یعنی شما نگاه کنید، به هر حال ادامه دهنده نسل پیغمبر تا قیامت. یکی دیگه از چیزهایی که پیغمبر اکرم در سفر معراجشون گرفتن از خدا، که این هم من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار عنایت بهش بکنن، احادیث معراجی است. یعنی گفتگوهایی است که پیغمبر با خود خدا داشت و از خدا مطالبی رو گرفت. اینجا دیگه واسطه دیگه نداره، به اصطلاح بهش میگن احادیث قدسی، حدیث قدسی. شما ببینید قرآن هم کلام خداست.
بله.
منتها قرآن به هر حال با همین الفاظ توسط جبرئیل و پیغمبر اکرم نازل شد. گاهی مقام خود پیغمبر مستقیم بعضی از آیات یا سوره ها رو میگرفت. اما تو معراج پیغمبرم یه مخاطبه با خدا داشت و یه گفتگوهایی.
اونجایی که خودش و خدا بود.
اون کلام و احسن. بله بله. اونجایی که خود پیغمبر و خدا متعال بود فوق ملکوت و دیگه جبرئیل راه نداشت.
خواب قوسین او ادنا.
مقام او ادنا. که احدی دیگه غیر از خود رسول خدا از مخلوقات اونجا راه نداشت. یه گفتگوهایی شد و اون وقت اون گفتگوها رو پیغمبر اکرم آمد و نقل میکرد که پروردگارم چی گفت.
اونجا همه احادیث قدسی ما حاصل همون سفر معراج. بله بله. یا نه ممکنه دفعات دیگه.
گاهی موقع به زبان معصومین دیگر نقل شده. اینو ما داریم. که گاهی موقع مثلا امام صادق علیه السلام کلامی را از خداوند متعال نقل کرد،
مثلا قال الله تبارک
و تعالی. بله بله، اینجوری داریم. که به هر حال بعضی از، یعنی بسیاری از اینا اون چیزی است که از پیغمبر اکرم گرفتن، جزء ذخایر و هدایای معراجی هست.
آها، و این مرور نقل
شده. بله بله، نقل شده توسط این به هر حال فرزندان طاهر و مطهر پیغمبر اکرم، مرحوم شیخ حرعاملی که صاحب وسائل الشیعه که از علمای بزرگ ما بود، ایشون یه جلد کتابی داره به نام جواهر السنیه. من ندیدم ترجمه شده، شاید هم شده باشه، ولی برحال اون احادیث قدسی رو اونجا جمع‌آوری کرده. من هم علامه مجلسی هم تو جلد 77 بهار الانبار جمع‌آوری کرده یه تعدادش رو. برحال این احادیث قدسی و تو کتاب ارشاد القلوب دیلمی که ترجمه هم شده، بخشی از این احادیث معراجی و احادیث قدسی اونجا اومده. من اجازه میخوام تبرکن و از باب نمونه یه فرازی،
خیلی خوب،
یه قسمتی از این حدیث قدسی رو خدمتتون عرض بکنم.
خیلی
در جلد 77 بهار الانوار مرحوم مجلسی از همون ارشاد القلوب دیلمی نقل کرده این رو که خداوند متعال فرمود یا احمد. یه نکته من همینجا بگم که تو این احادیث معراجی که خدا با پیغمبر اکرم صحبت کردن، معمولا خطاب خدا به پیغمبر یا احمده، با اسم احمد صدا میزنه.
نکته خاصی داره جا؟
شاید نکتهش این باشه که پیغمبر تو زمین و تو عالم دنیا محمده، تو آسمان احمده. شاید نکتهش این باشه که تو عالم پایین محمده، یعنی پسندیده. محمد به این معنی، یعنی اینقدر خصلت‌ها و صفات پیغمبر مورد پسند خداست و دلپذیره که بهش میگن محمد. صفات پیغمبر، رفتار پیغمبر، خلق و خوی پیغمبر پسندیده خداست، از این جهت محمده. اما همین بزرگوار وقتی میره تو ملکوت و فوق ملکوت، اونجا باطنش ظهور پیدا میکنه، معلوم میشه که فقط پسندیده نیست، احمده، پسندیده ترینه. احمد یعنی پسندیده ترین، یعنی دلپذیر ترین، نه فقط پسندیده، نه فقط محمد، دلپذیر ترینه، که دیگه احدی از این دلپذیرتر و پسندیده تر نیست. از این جهت اونجا خطاب هایی که خداوند متعال بهش میکنه یا احمد یا احمد هستش. حالا تو اینجا داره که خدا فرمود که یا احمد هل تدری متى یکون لی العبد عابدا، میدونی که کی بنده من به مقام عبودیت و عابد بودن میرسه که من به عنوان عبد قبولش دارم. خیلی نکته مهمیه که خدا داره میفهمه. پیغمبر اکرم عرض کرد که لا یا رب، پروردگارا نه، من نمیدونم که مقام عبودیت، حالا خود پیغمبر اکرم عبد الهیست ولی در مقامی که با خداوند متعال داره صحبت بکنه اونجا هیچی نیست، اونجا نمیدونمه، اونجا من کسی نیستم. که قال، خداوند متعال فرمود که ازشتم عفیه سبع و خصال، وقتی که هفتا صفت درش جمع بشه این عبد من، این بنده است. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار این هفت خصوصیت رو عنایت بکنید. اولین خصوصیتی که پروردگار عالم روش دست میگذاره اینه، فرمود ورع اون یحجزه عن المحارم، یه تقوایی داشته باشه که از گناهان و حرامها دوری بکنه، بترسه. اولین خصوصیت عبد اینه که سراغ گناهان که دشمنی با خداست نره، چون گناهان اینه دیگه، گناهان دست دوستی با دشمن خدا شیطان دادنه. اولین خصوصیت کسی که میخواد خاضع باشه در خونه خدا، عبد خدا باشه، این هستش که یه تقوایی داشته باشه، به هر حال یه حفاظی و مسئولیتی در وجودش باشه که بترسه. این نشانه خیلی خوبی است که آدم خودشو هر از گاهی محک بزنه که به هر حال ترازوی وجودش چقدر حساس شده و دقیق شده نسبت به گناهان. با 5 سال پیش 10 سال پیش خودشو مقایسه بکنه، ببینه الان من دقیق تر شدم نسبت به، فرض کنید، دروغ، غیبت، تهمت، مال مردم خوری، حق مردم مضایع کردن. اون موقع شاید خیلی حساس نبودم، اما الان حساس‌تر شد. هر کسی حساسیتش به مرور که عمرش میگذره و جلوتر میره حساسیتش بیشتر بشه، این معلومه که در حال رشده. این نشانه خیلی خوبیه ها. اما هر کسی خودشو وقتی مقایسه با گذشته بکنه میبینه بی‌تفاوت‌تر شده، بی‌حال‌تره. بی‌حال‌تر به این معناها یعنی حساس دیگه نیست نسبت به گناه،
ساده از کنارش
رد میشه.
وقتی مرتکب گناهی میشه هیچ
اتفاقی نمیفته. شاید گذشته ها گناهی میکرد، حتی شاید گریه میکرد، عشق میریخت چرا من این کارو کردم، اما الان دیگه اتفاق نمیفته. خب این نشان دهنده این که داره دور میشه. بنابراین این که ببینید خداوند متعال اولین خصوصیت دست رو این گذاشت، این خیلی نکته مهمیه. ببینید خداوند متعال نفرموده بنده اون کسی هستش که مثلا کیلو کیلو اعمال انجام بده، کیلو کیلو فرض کنید به عنوان مثال ذکر بگه، همونی که گاهی موقع بعضیا همش دنبال همینن،
نماز و
چه ذکری بگی، چه وردی، بله، چه دستورالعملی، انگار فقط با این چیزا میشه همه کار رو انجام داد. ولی اینجا دست گذاشته رو این که اولین خصوصیتی که عبد من باید داشته باشه خدا ترسیست، این حالتی است که بتونه جلوی حرام ترمز داشته باشه. اصلا شما نگاه بکنید، در واقع سرفرود آوردن و تعظیم در مقابل خدا اینه. ببینید اگر من سجده پیش خدا بکنم به ظاهر رو مهر سرم رو بگذارم این خوبه، ولی تو گناه سرکش باشم، سرم بلند باشه در مقابل خدا، یعنی اونجا خاضع نیستم، این نشون میده که هنوز به اون عبودیت کامل نرسیده. اما اون کسی که در این حال که ظاهر بدنش تعظیم میکنه در مقابل خدا در نماز یا حالت دیگری، اما در واقع هم سرش خمه، چشم در مقابل خدا سر فرود آورده، این عبده.
و حتی اگر هم گناه کنه بازم سرش پایین،
سری برمیگرده. بله ممکنه دستش در بره، ولی سرش بالا نیست افتخار بکنه به اینکه این کارو کردن. به هر حال این عبده. خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگوار از اولیاء الهی بود، ایشون گفت تو نجف یه آقایی بود که کارمند بود و اینو من میشناختم، الان محترم و به هر حال متدینی بود. این بازنشسته هم شده بود، یه آقایی میواد حرم امیرالمومنین علیه السلام، خیلی آدم به هر حال مؤدب و آدم متینی بود. خود این عالم بزرگوار میگه من یه مرتبه دیدمش که گویی دوتا سر داره، یه مکاشفه بود برای این عالم رخ داده بود. میگه دیدم که در این حال که آدم قد بلند و رشیدی بود و سرشو میگرفت بالا راه میرفت، اما گویی یک سر دیگری از او خمه افتاده، تو حالت مکاشفه است.
بله.
میگه من اینجوری دیدمش، ولی سر مطلبو نمیدونستم که این چرا اینجوریه، تا اینکه موقع مرگ این آدم فرا رسید و بعضی از علما و بزرگان رو به خونش دعوت کرد. من هم بودم، این عالم بزرگوار میگه من هم تو خونش بودم، رو به قبله کرده بودن، میخواست وصیت بکنه. اونجا گفتش که خدایا خودت شاهدی که از اون موقعی که خودمو شناختم گناهی نکردم، از اون موقعی که خودمو شناختم گناهی نکردم. این عالم بزرگوار میگه تا این جمله رو گفت، میگه با اینکه خب معمولا دم مرگ همه مثلا از گناهانشون میگن، اظهار پشیمانی میکنن، ولی خب این خیلی جرأت میخواد و صداقت میخواد. دم مرگ اونم به خداوند متعال بگه من شاهدی که من تا از اون موقع خودم رو شناختم گناهی نکردم. میگه تا اینو گفت سر اون مکاشفه‌ای که یه سری ازش دیدم خم شده هست برام روشن شد، که این در باطن
همون خشوع
در باطن پیش خدا سرخم کرده، سر فرود آورده، این عبده، عبودیتشو به من نشون داده بودن، بندگیشو به من نشون داده بودن. میگم تو من نفهمیده بودم، الان فهمیدم که اون کسی که سرش پیش خدا خمه، اون کسی که وقتی حرامی به هر حال جلوش در مقابلش به وجود میاد، چون میگه خدای چشم
تو همیشه سر به زیر باشیم در مقابل خدا.
این سر به زیر بودنی که باطن آدم سر فرود آورده باشه، قلب آدم تسلیم باشه و خاضع باشه، نه فقط ظاهر آدم تعظیم بکنه. اونم بله، در نماز بالاخره ما باید تعظیم میکنیم، سر فرود بیاریم، اما عبد واقعی اون کسیست که باطنش خضوع کرده و به سجده افتاده. این خیلی ارزشمند. این اولین خصوصیت.
خیلی خوب.
دومین خصوصیتی که خداوند متعال فرمود به پیغمبرش، فرمود و سمتون یکفه اما لا یعنی، لا یعنی، سکوتی داشته باش که حرفای بیهوده نزنه، نه فقط حرف حرام نزنه، اونی که گفتیم، حرفای بیهوده و یاوه نزنه. بعضی متاسفانه اینقدر پر حرفن که طبیعتا هر اینقدر وقتی پر حرف باشه خطایش هم زیاد، اشتباهش هم زیاد. حرفای بیهوده، حرفایی که نه فایده دنیایی داره نه آخرتی، اینقدر میزنن مگر اینکه یه کسی پر حرف تر از خودشون بیاد مغلوبشون بکنه، یه کسی پر حرف تر از خودشون ساکتشون بکنه.
جلو سادگی کم نمیاره،
حالا خودش کم نمیاره که خودش بیاد جلو خودشو بگیره. عبد اون کسی است که مهار زبانش به دست خودش باشه. اینم دومین خصوصیتی که برای عبد. سومین خصوصیت این هستش که و خوف و یزداد و کل یوم بکاه، یه ترسی و خدا ترسی داشته باشه که هر روز اشکش، نالش، سوزش بیشتر بشه. به هر حال تو مروری که داره عمرش میگذره در خونه خدا، اشک و سوز و نالش بیشتر بشه از خدا ترسی. من اینجا یه نکته عرض بکنم، ما خیلی از اوقات بگیم صفت یک مؤمن اینه که ترس داشته باشه از خدا. سوال این هستش که مگر خدا چیز ترسناکیه که آدم باید ازش بترسه؟
ترس به چه معنا؟
مگر چیز وحشتناکیه که خدا خب ترس به چه معناست؟ خدا دوست داشت‌ترین موجود تو عالم وجود هست، پس چرا میگن خدا ترسی؟ آدم باید از خدا ترس داشته باشه. اینو تو بعضی از دعاها معنا کردن، تو دعای جوشن هست، یا من لا یخاف الا عدله، ای کسی که ترسی ازش نیست مگر از عدالتش، یعنی از عدالت خدا باید ترسی. خب مگه عدالت چیز وحشتناکی است که باید آدم بترسه؟ صفت خوبیه که عدالت، از ظلم آدم مثلا بترسه، اما از عدالت چرا باید بترسه؟ جواب این استش که عدالت خدا اقتضا میکنه که اگر تو جرمی و خطایی بکنی شاید قانون عدالت خدا تو رو بگیره. یعنی در واقع عدالت خدا که شامل بعضی میشه و دچار عقوبت و کیفر میکنه اونها رو، شامل حال چه کسی میشه؟ کسی که مجرمه، کسی که گناهکاره، ولی اون که گناهی نکرده که به هر حال عقوبت خدا شاملش نمیشه. پس بنابراین این که از عدالت خدا هم میترسیم، یعنی از این که از این میترسیم که جرمی مرتکب بشیم که قانون عدالت خدا گریبانمون رو بگیره،
باز هم اعمال خودمون.
یعنی نهایتاً ترس از خدا برمیگرده به ترس از خودمون. همونی که تو دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام اینجوری میگه، میگه اذا رأیت مولای الذنوب فزعت، خدایا وقتی گناهانمو میبینم به ترس میفتم، به استراب میفتم، به فزع میفتم. بنابراین در واقع خوف از خدا برمیگرده به خوف از عدالت خدا. خوف از عدالت خدا یعنی خوف از اینکه من گناهی بکنم که گیر اون قانون عدالت خدا بیفتم. البته این خوفی که الان عرض کردم، خوف از گناهان، یه درجه است. تو مرتبه بالاتر اونایی که حتی گناه هم ندارن، اونا هم باز یه خشیتی از خدا دارن. اون خشیت و خوف در مقابل عظمت خداست،
این ناچیز بودن خودشون.
یعنی وقتی که در مقابل یک عظمت بی نهایتی قرار میگیرن، اصلا آدم خودشو هیچی میبینه و خود به خود یک دلهوره، یک خشیتی در قلبش میفته. لذا معصومین از این سنخ به هر حال دلهوره ها و خشیت ها داشتن. اولیاء خدا از این سنخ داشتن. خدا رحمت کنه، مرحوم آخوند کاشی از عرفای بزرگ اصفهان بود که خیلی سالهای خیلی دوری نیست. الان قبر ایشون تو به هر حال قبرستان تخت فولاد اصفهان، گلزار شهدای اصفهان هستش. مرحوم آخوند کاشی رو میگفتن که تو نمازش آنچنان میلرزید که بعضیا با از ترس، از خشیت الهی تو نماز آنچنان میلرزید که بعضی از شاگردانشون براشون سوال و شبهه پیش اومده بود که مگه تو نماز آدم نباید طمأنینه داشته باشه؟ اینکه اینقدر تکون بخوره و میلرزه نمازش درسته؟ اینقدر میلرزید
از شدت ترس،
از شدت خشیت و ترسی که از عظمت الهی رو درک کردن و معرفت داشتن برای او و قلبش به وجود میاد. خدا رحمت کنه آیه بهجت رو. خب خیلی از دوستان بزرگوار دیده بودن، هنوز همین بزرگوار صداشون تو گوش ها هست که تو نمازهاشون، به خصوص نمازهای شب جمعه، وقتی میرسید به سوره اعلا آیه شریعتی، وقتی میرسید به این جمله که سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، آدمایی که خشیت و ترس خدا رو دارن حق رو میپذیرن، آیات الهی رو میپذیرن. اما آدمای شقاوتمند، آدمای شقی، نه، اونا نمیپذیرن. آدمای شقی اون کسانی هستن که جهنم کبرا و اون آتش بزرگ شاملشون میشه. وقتی آقای بهجت به این جاها میرسید کاملا معلوم بود حال دیگرگون و گریه از در و دیوار، یعنی همه گریه میکردن. بعد به این جمله که میرسید ثم لا یموت فیها ولا یحیی، صدای ضعیفش دیگه قطع میشد. یعنی اینجا دیگه نمیتونست ادامه بده، کشش نداشت که جهنمی نه مرگ داره که راحت بشه، نه میمیره که راحت بشه و خلاص بشه از عذاب، نه زندگی داره، بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه. وقتی آقای بهجت خدا رحمتش کنه میرسید به اینجا دیگه نمیتونست ادامه بده، مشخص بود. ببین اینا مال اون کسانی هستن که عشق دارن، سوز دارن،
که برمیگردن به صفای باطنشون،
صفای باطن و معرفتی که از عظمت الهی دارن. خدا نکنه آدم عشق نداشته باشه، سوز نداشته باشه، ناله نداشته باشه. به قول شیخ بهایی، نه عشق روان، نه رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی. خدا نکنه آدم بی درد باشه. به هر حال خوش به حال اون کسانی که خدا بهشون این سوزها رو میده. اینم یکی از صفات.
چند تا دیگه مونده جا؟
اگر اجازه بفرمایید میخواید بعد از
بله بگذاریم،
یه دو سه تا دیگه از صفات بندگان خدا هست که عرض
میکنم. انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بود. یه چیزی من بگم بعد انشالله امروز صفحه 129 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. یه وقتایی ما مناسبت زده میشیم دیگه، حتما باید یک بهانه، یک دلیلی باشه یاد کسی بکنیم. من امروز بی دلیل بی بهانه یاد آجای مهندسی رحمت الله علیه بودم، گفتم که یادشون بکنیم و برای شادی روحشون دعا بکنیم و انشالله اگر شد ثواب تلاوت این آیاتون را هم هدیه بکنیم به روح بزرگ ایشون که جاشون بسیار بسیار خالی است. صفحه 129 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 9 تا 18 سوره مبارکه انعام. باز میگردیم انشالله همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم در بخش بعدی گفتگومون با حاجی عالی هم همراه ما باشید. ایام رو یک بار دیگه به همه شما تبریک و شاد باش میگم، بفهمید.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشحالیم که شما بیننده ما هستید. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت شما و خدمت جای عالی عزیزمون باشیم.
خواهش می‌کنم. آیه 10 سوره مبارکه انعام رو آیه شریفی من خدمت دوستان بزرگ عرض می‌کنم. خداوند متعال می‌فرماید: ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. پیغمبر انبیاء قبلی رو هم مسخره میکردن، استهزا میکردن. اگه احیانا تو رو مسخره میکنن، مثلا اعوذ بالله میگن مجنون، دیوانه میگن، ساحر، اگر احیانا این چیزا رو میگن، به هر حال خیلی نگران نباش، ناراحت نباش، انبیاء قبلی هم همینجوری بودن. فها قبل لذین سخرو منهم، اما این رو بدون که اون مسخره‌ای که این افراد استهزا کننده انجام میدن به خودشون برمیگرده و دامنشون رو میگیره، باعث کیفر و عذابشون میشه، هم تو دنیا باعث نکبت میشه براشون، هم تو آخرت به باعث عذاب براشون میشه. من فقط یه نکته کوچکی عرض میکنم که دینداری و دینداران و اون کسانی که برای دین زحمت هم حتی میکشن، چه دینداری خودشون چه تبلیغ دین میکنن، بدونن که به هر حال متلکهایی مسخرههایی احیانا براشون هست. فوری با اینجور چیزا عقب نشینی نکنن. اینجور نیست که ما گمان بکنیم که مثلا اون کسانی که میخوان دیندار باشن، اون کسی که میخواد محجبه باشه، حجاب داشته باشه، اون کسی که مثلا فرض کنید بخواد نماز بخونه، به خصوص تو بعضی از محیط ها و جوهایی که همه همراه و هماهنگ هم نیستن، یا تو بعضی از خونه هایی که همراه و هماهنگ نیستن، ممکنه متلک بشنبه. اما از این متلک ها و مسخره ها تمام انبیا شدن،
حالا لذا خیلی براشون سنگین نباشه،
سنگین نباشه، بدونی که شباهتی پیدا کرده با اون بزرگان و بر دینداری خودش ثابت قدم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، من یادم میاد هفته قبل شما قول داده بودید که این هفته کتاب معرفی میکنید که دوستان عزیزی که میخوان بیشتر بدونن مراجعه بکنن به این
کتاب. کتابی است به نام معراج پیامبر که کتاب خیلی خوبی هست،
خیلی
بسیار
خوب.
کتاب روان
اگه دوستان نشون بدن
و جامعی هست که آیه زکی زاده جمع‌آوری کرده مطلب رو که خود هستالی حالا
معراج پیامبر. حالا انشالله دوستان عزیزی که میخوان این کتاب ها رو هم تهیه بکنن میتونن به صفحه 523 تلتکس یا شبکه پیام نما انشالله مراجعه بکنند و اونجا دوستانمون بهشون میگن که چگونه میتوانند این کتاب ها رو تهیه بکنند. خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای عالی. نکته ای دارم کتاب
خیلی,
خیلی خوب. داشتیم با آقای عالی قبل از اینکه تلاوت آیات رو بشنویم در مورد شب معراج صحبت میکردیم و گفتگوهایی که بین خداوند متعال و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد. خداوند متعال داشتن به حضرت رسول صفات بندگان رو میگفتن، درسته؟
بله همین.
خیلی خوب، با خدمتتون هستیم که ادامه‌اش رو بشنوید.
بله، همونجور که به هر شما اشاره کردید پروردگار عالم فرمود هفت خصوصیت و صفت هست که اگر در کسی جمع بشه این عبد بنده من هستش که دوستش رو عرض کردیم. یکی دیگه از اون خصوصیات اینه که و اکل ما لا بد من، آدمی که بخواد بنده باشه باید باز مهار شکمش رو به دست داشته باشه، هر چیزی نخوره و هر قدری هر مقداری نخوره. اولا هر چیزی نخوره یعنی به این معنی که حلال حرامش رو توجه داشته باشه، ثانیا به تعبیر این جمله‌ای که خداوند متعال به پیغمبر فرمود به اندازه نیازش بخوره، به اندازه ضرورت بخوره، پرخور نباشه. خیلی از اوقات آیه شریعتی بعضی از کسانی که تماس میگیرن مثلا میگن ما احیانا نماز صبحمون قضا میشه نمیتونیم بخونیم، یا مثلا فرض کنیم نماز شب نمیتونیم بخونیم، یا اگرم بیدار بشیم برای نماز شب یا حتی مثلا برای نماز صبح سنگینیم مثلا حال نداریم. خیلی از این سنگینی ها یا بیدار نشدن ها
یه بخشش برمیگرده، بله،
خیلی از اوقات پرخوری، پرخوری آدم که دیر میخوابه
زیادم
میخوره، خب طبیعیه که دیگه بلند نشه، یعنی خود من اسباب خواب موندنم رو فراهم کردم، خود من اسباب این رو فراهم کردم که بیدار نشم یا سنگین باشم. در یه روایتی داره که حضرت یحیی این پیغمبر بزرگوار شیطان رو توی یک مکاشفه توی تمثلی دید و از او سوال کرد که از من هم نصیبی داری؟ شیطان گفت نه، خب زورش به انبیا که نمیرسه. سوال کرد که کی از من خوشت میاد، طمعی مثلا به من بکنی خوشت میاد. شیطان گفت اون موقعی که شما یه غذای سنگینی میخوری و شب مثلا میخوای بلنشی کسل هستی، اون موقع من خوشم میاد. البته سنگین حضرت یحیی یعنی که مثلا علاوه بر نون خالی مثلا یه پنیری هم کنارش بوده، سنگینش اونها، نه سنگین بعضی از ماها که سفرمون نمایشگاه غذا میشه، سنگین او. خب ببینید بعد وقت یحیی گفتش که وقتی اینو شنید گفت من عهد میبندم که دیگه از این به بعد غذای زیاد دیگه نخورم، غذای سنگین نخورم. شیطان هم گفت منم عهد میبندم دیگه مؤمنی رو از این به بعد نصیحت نکنم، چون گوش میکنم اول میکنه بهش. حالا مخصوص خیلی از سنگینی ها به خاطر این خدا متعال میفرماید که به اندازه نیاز، یکی از ویژگی های
حدی قائل بشویم برای غذا،
مهار به هر حال معدمون هم کیفیتش که حلال و حرام رو توجه بکنیم هم کمیت و مقدارش در دست خودمون باشه. خصوصیت دیگری که پنجمین خصوصیتی که خداوند تعالی فرموده این هستش که پنجمین و ششمین رو من با هم میگم و یبغض الدنیا لبغضی لها و یحب الاخیار لحبی لهم، دنیا رو بدش بیاد چون من خدا بدم میاد و از خوبان خوشش بیاد چون من خدا خوشم میاد، حب و بغضش تابع و حب و بغض من باشه. ببینید من از چی بدم میاد اونم بدش بیاد، من از دنیا بدم میاد. دنیا نه به معنای نعمت‌های خداها، اینا رو که خدا خلق کرده، دنیا قبلا معنا می‌کردیم، یعنی اگر کسی این ظواهری رو که اینجا الان هست رو هدف قرار بده و تو اینجا گیر بکنه، والا این که آدم از لذت‌های حلال خدا استفاده بکنه برای بندگیش، این که به هر حال از ثروت‌های حلال اون مقداری که به هر حال در شأنش هست استفاده بکنه، اینا که عیب نداره.
همون چیزی که جو همیشه گفتیم دلبستگی و وابستگی،
دلبستگی وابستگی و گیر کردن و هدف قرار دادن دنیا، این هستش که
ما دو دقیقه وقت داریم حاجی عالی.
من فقط حالا توضیح بیشترشو اگر اجازه بفرمایید.
یه مورد دیگه مونده دیگه.
مورد دیگه می شیش مورد.
خب اینا میخواهید بگید
اون حیا هست که من چون به نظرم میرسه که بذارم
هفته دیگه
توضیح بیشتر داده بشه اینو بگذارم
هفته بعد. خیلی ممنون متشکرم.
اشاره یه مشارکتی به این نکته ای
بله بفرمایید.
یکی دیگه از رهاوردها و دستاوردهای بسیار با عظمت پیغمبر در معراج که تناسب با این ایام داره مسئله سفارش اکید خدا به تعیین و نصب امیرالمومنین به عنوان خلیفه و ولی خودت هستش که به عنوان جانشین خودت علی رو نصب بود.
اینم در شب معراج اتفاق افتاد.
امام صادق فرمود 120 مرتبه پیغمبر معراج رفت. تو هر دفعه‌ای که پیغمبر رفت خداوند متعال سفارشی که به جانشینی و ولایت امیرالمومنین کرد بیش از سفارش به واجبات بود. سفارشی که به ولایت امیرالمومنین کرد. این اتفاق هم در معراج رخ داد که این چون یه مقداری توضیح داره این رو هم میگذاریم ان شاء الله.
خیلی خوب. هفته دیگه مناسبت هم داره دیگه، جلسه یک شنبه‌مون بعد از عید قدیر خواهد بود ان شاء الله. خیلی خوب. ما ان شاء الله فردا با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. ایشون هفته قبل هم بشارت دادن قرار هست که فردا ما از علی علیه السلام بگیم و بشنویم. ان شاء الله بیننده برنامه فردا باشید تا جای عالی دعا بکنم.
خواهش می‌کنم. آیش شریعتی ما که اون معراج پیغمبر نصیبمون نشد ولی یه راه برای معراج گذاشته شده، گفتن از صلات و معراج و لومه.
خیلی.
از خداوند متعال میخواییم که نماز ما رو معراج ما قرار
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب. چقدر خوبه که هم نوا بشیم با حضرت امیر حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه. فرازی از مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه رو حسن ختام برنامه امروزمون قرار دادیم. تا فردا و تا سلامی دوباره بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یک بار دیگه این ایام انشاءالله مبارکتون باشه. جا متشکرم از شما.
یوم لا ینفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن شيئا